درس مکاسب کتاب بی صفحه 159 شماره 226 توسط استاد مروی سازمان تبلیغات اسلامی و خراسان بانک نوار.
مسلمانی از کافر پول قرض کرد، کافر میگه یه چیزی باید پیش من رحم بگذار که من اطمینان داشته باشم در موعد پول پرداخت میکنه. حالا آیا جایز است که این آقا عبد خودش رو پیش کافر رحم بگذاره یا نه؟ در مسئله چهار قول است. قول اول جواز مطلقا، قول دوم عدم جواز مطلقا، قول سوم تردید مردد متوقف، قول چهارم تفصیل است. تفصیل این است که اگر عبد مسلمان به عنوان رحم مستقیم میاد دست کافر، رحم باطل، چون موجب سلطه کافر است در این مسلمان.
و اما اگر هر دو توافق می کنند کافر با مولا که عبد مسلمان رهن باشه ولی در نزد فرد ثالث مسلمانی نگهداری میشه، نه دست مولا باشه نه دست کافر. در این صورت فرمودن رحم صحیح هست، چون موجب سلطه کافر در مسلمان نمیشد. شیخ انصاری قول به تفصیل را میپذیرد. سؤال سوم، آیا عاریه لذیعه عبد مسلمان نزد کافر صحیح هست یا نه؟ ابتداعا فرق بین عاریه و ودیعه رو بدانی. جنس اگر پیش کسی عاریه باشد یعنی طرف حق انتفاع داره، میتونه ازش استفاده کنه. اگر ردیعه باشد یعنی فقط حق حفظ داره، حق استفاده نداره. مرحوم شهید چنین فرمودن که چنان که رهن عبد صحیح نیست، عاریه و ودیعه عبد مسلمان اندر کافر صحیح نیست به طریق اولا، شیخ انصاری می فرماید در عاریه ما مطلب رو می پذیریم به خاطر این که اگه عبد مسلمان عاریه باشد یعنی کافر حق استفاده هم داره، حق انتفاع داره، پس سلطه دارد کافر باطل است. ولیکن در ودیعه این کلام رو قبول نمی کنه به خاطر این که ودیعه حتی از رهن آسان تر است، به این معنا که در رهن و ودیعه جنس در دست مرتهن و ودعی می باشد، ولی تفاوتشون این است که در رهن تا موعد تمام نشود مالک نمیتونه عین مرتهن رو بگیره، موعدم که تمام شد اگه مالک پول طرف رو پرداخت نکنه کافر حق داره مالک رو مجبور کنه، مالک عبدش رو بفروشه و طلب کافر رو بده، ولی در ودیعه هر وقت مالک درش خواست میتونه مراجعه کنه عبدشو بگیره. پس در ودیعه باید چنین فتوا بدیم، بگیم اگر رهن درست باشه ودیعه به طریق اولا صحیح، هیچ کس در ره نه راهن نه مرتهن حق استفاده از جنس رو نداره. بله فرق داره، او یه بحث دیگره، بحث فرعی نکنید، با زمان چه فرق داره، او بحث آخری در ره اجماعی بین علما که نه راهن نه مرتهن حق تصرف در جنس رو نداره. بله این هم که چیچ نه باطله دیگه، چرا خواه ها میدن رهن زن او با این رهن اینجا من از سریعه از سریعات تفاوت داره، اینا چیز دیگره، یه اصطلاح عرفی رهن میگن، رهنم نیست بزا باقه ها مشکال میکنن حرفایی دارن یه غیر از این رهن نیست که ما هم داریم برش. ماهیت رهن اینه ببینید، رهن یعنی مابعدا در مقابل شی، در مقابل اطمینان. در بحث معاذات مفصل رفتیم بحث کردیم، در جایی که طرفین به هم اطمینان ندارن، 10,000 تومان قرض گرفته ممکنه طرف پول رو نده، چک و سفته و ضامن شرعی و یرمایی که حالا بوده که نبوده مثلا، خب میگفته آقا 10,000 تومان پول بهت میدم یه جنسی رو بذار توی اتاق درم میبندیم سر موعد، اگر جنس رهن شد به اجماع فقها نه راهن نه مرتهن دیگه حق استفاده ندارن تا سر موعد. بله برای چی چه فایده‌ای داره باشه، ولی بعد از بحث دیگه یا میگه حاشیه کتاب دیگه، بارها قضیه حاشیه رو خیلی گفتیم دیگه، دیگه تکرار نکنم. نتیجه این شد که پس بنابراین به نظر شیخ انصاری عاریه عبد مسلمان عند الکافر صحیح نیست. از این مطالب معلوم شد که کافر نمیتواند عبد مسلمان رو وقف کند برای کفار، چون لازمش سلطه کفار است بر عبد مسلمان، این هم که باطل می باشد. عبارت دقت. و اما الارتهان عند الكافر ففي جوازه مطلقا، آیا می شود عبد مسلمان رو رهن گذاشت در نزد کافر یا نه؟ چهار قوله در جوازش مطلقا، چنانچه از ظاهر نهایت الاحکام. اول منع مطلقا کما ان قواعد و ایزا، اول تفصیل قول سوم بین ما لم یکن تحت ید الكافر، بین جایی که عبد در رهنه در دست کافر نباشه، کما اذا وضعناه عند مسلمه، این عبد رو بریم در نزد فرد ثالث مسلمانی هر دو اتفاق کنیم اونجا برهن بگذاریم، کما ان ظاهر المبسوط و القواعد و الایزا در کتاب الرهن و دروس و جامع المقاصد و مسالک که میگن اگر در دست کافر نباشه درسته. اول تردد قول چهارو میده که مردد بشیم نمیدونیم رهن درسته یا نه، کما در تذکره علامه چهار قول اقواه الثالث، اقواه این چهار قول، قول سومه که قول به تفصیل باشه، ما به عنوان آخرین قول گفتیم. لأن استحقاق الكافر، به خاطر این که شیخ انصاری میفرماید در صورتی که عبد مسلمان در دست کافر باشد و رهن باشد در دست فرد ثالث نباشه، این سلطه حساب میشه، به خاطر این که استحقاق کافر لکون المسلم فی یده، مسلمان در تحت تسلط او و در ید او باشد، این سبیل و سلطه حساب میشود. به خلاف استحقاقهی، اما به خلاف جایی که دست فرد ثالث باشه که اینجا کافر سلطه بر مسلمان نداره، فقط اگه سر موعد مسلمان پولشو نداد حق داره مسلمانو مجبور کنه بگه عبدتو بفروش پول منو بده، پس فقط سلطه بر پول خودش داره اونجا. به خلاف استحقاق کافر اخذ حق خودش را از ثمن عبد، که اینجا فقط استحقاق طلب خودش رو داره در حقیقت. و اما اعارته من کافرین، اما آریه دادن عبد مسلمان رو از کافر، اینکه آریه بده به کافر، آریه هم یعنی حق استفاده داشته باشه، فلا یبعد المنع، بعید نیست شیخ انصاری می فرمان قائل به منع بشید وفاقا لآریه قواعد و جامع المقاصد و مسالک، بل که از حواشی شهید رحمه الله نقل شده ان الاعاره والايداع اقوى منعا، مرحوم شهید فرموده آریه دادن و ودیعه دادن عبد منعش قلیتر از رهن است، وقتی رهن درست نباشه آریه و ودیعه به طریق اولا درست نیست. شیخ انصاری میفرمان و هو حسن فی العاریه، در باب آریه قبول داریم به طریق اولا اگر رهن درست نباشه آریه درست نیست، لانها به خاطر اینکه این آریه تسلیت بر انتقاء است، یعنی این عبد پیش کافر آریه باشه کافر میتونه ازش استفاده کنه، فیکون سبیلا و علو، این باعث سلطنت میشود، باعث علو میشود. و الاسلام یعلو ولا یعلا علی و محل نظر فی الودیعه، اما در باب ودیعه این حرف محل نظره، ودیعه از رهن قوی تر نیست که بگیم به طریق اولا سلطه بیشتری در ودیعه، نخیر، در ودیعه سلطه کافر بسیار اندک، سلطه کمتری. لأن التسليط على الحب، به خاطر اینکه ودیعه و رهن از یک جهت مشترک است، تسلیط بر حفظ، کافر مسلط بر اینکه عبد رو حفظ کنه، و جعل نظری الی، نگاهش به عبد باشه که عبد قرار نکنه، عبد از بین نرود، اینا که مشترک بین الرهن و الودیعه، در رهن و ودیعه هر دو امانت باید حفظش کنه، از این جهت مشترکه، از جهت دیگه رهن یک اضافه داره، مع زیادت فی الرهن، با زیادی در رهن، التي قيل من اجلها بالمنع، که به خاطر همین زیادی علما در رهن قائل به منع رهن عبد مسلمان عند الكافر شده، و این زیادی اینه و هی التسلط على منع المالک عن التصرف فيه الا باذنه، در باب رهن کافر مسلط است بر اینکه منع کند مالک را از تصرف در رهن مگر به اذن کافر، و تسلط اون کافر بر الزام مالک را به بیع عبد بعد از اتمام مدت، اگه مدت تمام شد مالک پول رو به کافر نداد، کافر میتونه مالک رو ملزم کنه که مالک عبد رو بفروشه پولشه بده، پس بنابراین در باب رهن تسلط بیشتر از ودیعه است، در باب ودیعه اگه کسی مولای عبد مسلمانشو که کافر و دین گذاشت، هر آن دلش بخواد میره دست عبدشو میگیره میاره. این سلطه داره، کافر سلطه ای نداره. پس بنابراین نمیتونیم بگیم حالا که در رحم درست نیست، در ودیعه به طریق اولا درست نیست. ودیعه اولویت نداره. وقت سر رحم به تذکره به جواز بی کلیه ما، در کتاب تذکره مرحوم علامه قائل به جواز در هر دو مورد شده، یعنی عاریه و ودیعه، نه رحم و ودیعه، چون در رابطه با رحم در کتاب تذکره مرحوم علامه مردد بودن. و مما ذکرنا یظهر، از ما ذکر ظاهر می شود عدم صحت وقف کافر عبد مسلمانش را بر اهل ملت خودش. نمیتونه عبد مسلمان رو وقف بر کفار کنه، البته وقف بر مسلمان اشکال نداره. ثم ان الظاهر من الكافر كل من حكم بالنجاسه. مطلب سوم از چهار مطلب این باب این است که مراد از کافر که فروش عبد مسلمان به او باطل است چه کسانی هستند؟ در این مطلب دو نکته رو شیخ انصاری متعرضند. نکته اول می‌فرمایند کافر یعنی مطلق کسانی که در شریعت مقدس حکم به نجاست اونها شده، مثل مرتد، مشرک، ناسبی و غلام. پس بنابراین حکم اختصاص به مشرک نداره. سؤال، بعضی از این توائف که در زمان نزول آیه شریفه نبودن، مثل ناصری ها، بعد که خب جریان خلافت پیدا شد و رفت به حق حضرت علی شد و اون ظلم ها شد، عده موالی شدن، عده از اون طرف ناسبی شدن یا غلات همیتون. این توائف که در زمان نزول آیه شریفه نبودن، چطور اینها رو در این آیه شما داخل می دانید؟ مرحوم شیخ می فرمایند همین قدر که شارع مقدس در ازمنه بعد حکم به کفر اینها نمودن، همین مسئله کافی است که بر اینها کافر صدق می‌کنه. وقتی کافر بر اینها صدق کرد، حکم کافر رو هم خواهند داشت. یک نکته. نکته دوم، مراد داده به مسلمان که ما میگیم بیعش به کافر جایز نیست، یعنی چه؟ آیا خصوص شیعه اثنا عشری است یا همه طوائف رو شامل می شود؟ مرحوم شیخ می فرمایند مراد از مسلمان که بیعش به کافر جایز نیست همه طوائف اسلامی رو شامل می شود به جز کسانی که محکوم به کفرند. سوال: در آیه شریف کلمه مؤمن ذکر شده، مؤمن در لسان روایات انصراف دارد به شیعه دوازده امام. پس آیه میگوید کافر سلطه بر مؤمن نداره، یعنی بر شیعه دوازده امام، بر دیگر مسلمان ها میتونه سلطه داشته باشه. شیخ انصاری می‌فرمایند این اصطلاح که مؤمن یعنی شیعه دوازده امامی از زمان امام باقر در روایات اصطلاح شد، تا قبل از اون زمان کلمه مؤمن و مسلم مرادف هم به کار می رفتن. مؤمن یعنی کسی که شهادت به زبان بیاورد، لذا در قرآن می‌بینیم در سوره توبه خداوند می‌فرماید شما شهادتین گفتید، ایمان لفظی دارید، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ولی ایمان در دل اونها وجود ندارد. پس بنابراین کلمه مؤمن در آیه شریفه شامل همه طوائف اسلامی میشه. سوال: روایاتی داریم به مخالفین ما کافر اطلاق شده، کسی که ولایت ائمه علیهم السلام رو نداشته باشد کافر است. روایات به حد استفاضه است، فراوان. مرحوم شیخ جواب میدن این روایات و باید توجیه شود، چون روایات فراوان دیگری داریم که تمام احکام ظاهری اسلام مثل طهارت اونها، تزویج با اونها و امثال ذلک با صراحت گفته شده که این احکام شامل بقیه توائف هم غیر از شیعه می شود، پس اونها هم مسلمان هستند. بله می فرمایند روایاتی داریم در خصوص ازدواج که این روایات میگه خانم متشیع که شیعه هست حق ازدواج با شوهر مخالف رو سنی رو نداره، ولی این روایات شیخ انصاری می‌فرمایند اقوا این است که ازدواج خانم شیعه با فرد مخالف هم اشکال نخواهد داشت. البته خوب بود که قید بذاره می‌شد که اگر بر دین خودش نترسه، این روایت خیلی زده میشه و اگر بر دینش نداره زن رحم سلطه مرده ما نمیتونیم اطلاق روایات استفاده کنیم بگیم اگر زنی بر دینش هم میترده ما رو قوی میدیم که اگر همسر این مرد میشه تحت تاثیر او قرار بگیره و در مذهبش اختلال ایجاد بشه، با این شکل خیلی بعیده بتونیم فتوای به جواز بدیم. حالا این هم مطلب دوم که یک مطالبی به مناسبت هم داشت، مطلب سوم تموم شد. ابرز موارد قیاس است خلاصه. بله دقت بفرمایید. ثم ان الظاهر من الكافر كل من حكم بنجاسته، ظاهر از کافر مطلب سوم هر کسی است که حکم به نجاستش شده، ولو انتحل الاسلام ولو متظاهر به اسلام باشه، مثل نواسب و غلات و افراد مرتد. یه وقتی عرض کردم ما الان غلات هم الان ناصیبی ها چه خب داریم در بعضی از کشورها، غلات هم داریم مثل علویینی که گفتم گاهی در ترکیه در سوریه هستن، ما در ترکیه حدود 11-12 میلیون علوی داریم، اینا اعتقادات مخصوصی دارن و نماز نمی خونن و روزه نمی گیرن و فقط معتقدن حضرت امیر رو دوست دارن. مثلا یه وقتی گفتم ما یه سفر تحقیقاتی با یک ایده رسول اونجای شهر برم به نام اغدیر شهر رفته بودیم نماز میخوندیم، یکی از بزرگان این آیه به ما نگاه میکرد و سر سفر میداد و نماز میداد و گفت شما بچی دیگه نماز میخوندیم، نماز شیعه علی اینه باید نماز بخونه که محب علی نماز نمیخواد. گفتیم به چه توجیه این برو عالمیشون آمد و اون توجیه کرد، گفتیم اگه پیغمبر نفر بوده زربت و علی یعنی یوم الخندق افضل من عبادت سقلی، گفتیم ما که نیاز نداریم محب علی هستیم سبا به همون زربت و روز قیامت حضرت علی تقلیم کنه همه اون بهش میریم. دیگه نیاز به نماز روزه و یقظا نداریم. اینا که به این شکلن که البته حضرت امیر رو خدا نمیدانن و یک صدقه الوهیت برای حضرت قائل هستن، اینا غلاط حساب میشن و علایان حکم به کفرشون میشه و حکم به نجاستشون میشه. بسیار غایت الامر عدم وجود هذه الافراد فی زمان نزول الآیه. سوال، خب این نواسب و غلاط که در زمان نزول آیه نبودن، چطور میگین آیه شامل اینا میشه؟ غایت الامر عدم وجود این افراد در زمان نزول آیه بوده، ولی خب بعدن شارع حکم رو کفر کرده، گفته اینا کافرن در او حکم شریکن. و لذا یعنی که نواسب و غلاط رو هم ما داخل در آیه میدونیم ولو در اون زمان نبودن. حنفیه هم همین استدلال رو با آیه کردن، گفتن در موردی که مردی مرتد بشه، تا مرتد شد زنش ازش جدا میشود. چرا؟ به خاطر استدلال به این آیه، با این که در زمان نزول این آیه شریفه ارتداد هم مورد نداشته، یعنی مراد از کافر در اون زمان یعنی مشرک بوده، نه اینکه کسی که مسلمان شده بعد مرتد شده. خلاصه ایشون شاهد مثال میارن استدلال حنفیه رو، میگن اونا هم برای کفاری که بعداً به وجود آمدن به این آیه استدلال کردن، لذا استدلال نمودن حنفیه به آیه علی ما حکی عنهم به حصول بینونت، جدایی بین زن و مرد به ارتداد زوج. و هل یلهم بذلک اطفال و کفار؟ از خارج نگفتیم مطلب هم نداشت. آیا اطفال کفار هم ملحق به کفار هستن؟ طفل کافری پولی داره ولیش میخواد عبد مسلمان براش بخره، فیه اشکالو میفرمان در مسئله اشکال هستش. و یعنب المسلم المخالف. نکته دوم، مسلمان شامل مخالف هم میشود، یعنی عبد مسلمان رو نمیشه به کافر فروخ. مراد از مسلمان شیعه 12 امامی فقط نیست، شامل همه طوائف مسلمان ها میشود. و یعم مسلم مخالف را لانه مسلمون، اونم مسلمانه. فیعلو ولا یعلا علیه، الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. و المؤمن فی زمان نزول آیه نفی السبیل لم یرد بهی الا المقر بالشهادتین. و مؤمن در زمان نزول آیه که نفی سبیل از او شده است، اراده نمی شود به این مؤمن مگر مقر به شهادته. کسی فکر نکنه مراد از مؤمن یعنی شیعه 12 امامی، نه، مراد از مؤمن یعنی مسلم. و نفیه عن الاعراب الذین قالوا آمنا، نفی ایمان از اون اعرابی که گفتن آمنا به قول خداوند. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، خداوند فرمود که ایمان در قلوب شما داخل نشده، انما کان لعدم اعتقادهم به ما اقرو به، به خاطر اینکه عقیده نداشتن به اون چی که اقرار میکردن به او. پس مراد اینه که فالمراد بالاسلام، مراد به اسلام و ایمان اینه، ان یسلم نفسه لله و رسوله فی الظاهر، هر کسی در ظاهر اعتقاد به خدا و رسول رو اعلام بکنه مسلمان و مؤمن حساب میشه. لل باطن، مراد عقیده باطنی نیست. بل قوله تعالی، بلکه خود این آیه مؤید مطلب ما. خداوند میفرماید لما یدخل الایمان فی قلوبکم، یعنی ایمان دارید، ایمان زبانی است، ایمان قلبی ندارید. پس بر کسی که ایمان زبانی هم داشته باشه مؤمن صدق میکنه. بل قوله تعالی ولما یدخل الایمان فی قلوبکم دل دلالت میکند علی انما جرا، بر این که اون چی که جاری شده بر السنه اونها از اقرار به شهادتین، کان ایمانم فی خارج القلب، یعنی ایمان زبانی بوده، همین کافیه. ولحاصل ان الاسلام و الایمان فی زمان الایه کانا به معنی واحد، مسلم و مؤمن در اون زمان به یک معنا بوده. و اما ما دل علی کفر المخالف، اما اون چی که دلالت میکند بر کفر مخالف، مخالفین ما کافرن به واسطه انکار ولایت، روایت داریم این الله نصب علی علما بینه و بین خلقه فمن عرفه کان مؤمنا و من انکره کان کافرا، انکار ولایت حضرت امیر مساوی با کفر است، فهو لا یقاوم بظاهره. اینا ایستادگی نمی کنن به ظاهرشون، یعنی ما نمیتونیم به ظاهر اینا رو عکس کنیم، بلکه باید اینا رو توجیه کنیم. لما دله، به خاطر اینکه ادله محکمتری داریم، دلالت میکنن بر جریان جمیع احکام اسلام بر این مخالفین ما. من التناکح، مسئله نکاح و ازدواج و اینا جاریه، توارث، ارث بردن، حقن دماء، دمشون محفوظ اسمت اموال و ان الاسلام ما علیه جمهور الناس، روایت داریم اسلام ما علیه جمهور الناس، اونی که عامه مردم میگن همو اسلام است. پس در روایت حمران ابن اعین قال سمعت ابا جعفر علیه السلام از امام باقر شنیدم یقول الایمان مستقر فی القلب، ایمان چیزیست که مستقر در قلب باشه و افضا بهی الالله عز و جل، منجر به شناخت خدا بشه و صدقش عمل به طاعت خدا و تسلیم امر را. و الاسلام ما ظهر من قول او فعل، اسلام اون قول و فعل ظاهری رو میگن. و هو الذی علیه جماعت الناس من الفرق کلها، اسلام همونیست که عامه مردم برشن از تمام فرق. و بهی حقنت الدماء، خون به اسلام محفوظ میشه. و علیه جرت المواریث، ارث ملاکش اسلامه. و جاز النکاح، به اجتماع بر صلات و زکات و صوم و حج. و خرجو به ذالک من الکفر، به توسط همین اعتقادات ظاهری به نماز و روزه و اینها خارج از کفرن. و اضیفو الالایمان، مضاف به ایمانن. الی ان قال، راوی میگه از حضرت سوال کردم فهل للمؤمن فضل علی المسلم فی شیء، آیا مؤمن و شیعه دوازده امامی فضیلت بر مسلمان داره در چیزی از فضائل و احکام و حدود و غیر ذلك؟ فضیلت معناش اینه، یعنی در مورد اون مزیت داره، او برتری داره. مثلا اگه یک سنی با شیعه در مقام ادعا و دعوا آمدن پیش قاضی، شیعه فضیلت داره، قول او قبول میشه، فضل معنی فضیلت. قال الله، امام فرمودن نه، بل هما، بلکه اون مسلم و مؤمن جاری میشن فی ذالکه، در این احکام و حدود، مجرن واحد، یک مجرا به یک چشم نگاه میشن. ولیکن للمؤمن فضل علی المسلم، مؤمن فضیلت بر مسلمان داره در عرض کنم عملهاشون و اون چی که تقرب میدوین به اون چیز به خداوند. که خلاصه چون ولایت داره، اعتقاد داریم تمام اعمال عبادیش به توسط ولایت ثواب داره، ولی اعتقاد داریم در روز قیامت اعمال اونها که ولایت ندارن هوا هم منصورا خواهد بود. لذا روایات زیادی هم داریم اگه کسی بین رکن و مقام شبها تا صبح بیدار باشه، روزها مشغول نماز باشه، روزه بگیره، بدنش مثل یه مشک خشکیده بشود، ولی ولایت از تعمیر رو نداشته باشد، اعمالش در آخرت هوا هم منصورا خواهد بود. و من جمیع ما ذکرنا ظهر، از تمام مطالب گذشته ظاهر شد انه لا بأس ببیع المسلم من المخالف، اشکال نداره انسان عبد مسلمان رو به یک مخالفی به یک سنی بفروشه، ولو کان جاری هستن، ولو کنیز باشه. الا اذا قلنا، مگر که قائل بشیم به حرمت تزویج مؤمن به مخالف به خاطر اخباری که دلالت بر این مطلب میکنه. وقتی تزویج مؤمن به مخالف درست نبود، به طریق اولا تسلط مخالف بر جاری هم درست نیست. فان فحواها، مفهوم اولویت این روایات، یدل علی المنع، دلالت میکند بر منع از بیع جاریه مؤمن به مخالف. لکن الاقوا عدم التحریم، لکن اقوا این است که بیع، عرض کنم که بیع جاریه مسلمان به مخالف و ازدواج زن مخالف به مخالف اشکال ندارد و حرام نخواهد بود. مطلب چهارم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.